بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیشب این حدیثی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده ذکر کردیم، المیسور لا یسقط بالمعسور، و میخواستیم ببینیم که آیا این حدیث دلالت میکند بر قاعده میسور یا نه. به عبارت دیگر، اگر یک چیزی را میدانیم جز یا شرط عبادت و مکلف هم عاجز از انجامش، آیا بقیه اجزاء عبادت را باید انجام بدهد یا خیر؟ آیت الله خویی رضوان الله علیه یک اشکالی رو نسبت به این حدیث ذکر کرده. اشکال اینه که اجزاء یک مرکب وجوبشون وجوب ضمنیست، یعنی وجوب غیری یا وجوب مقدمی، فرقی نمی کنین، همش یکی. وقتی شارع امر می کند به کل، در ضمن امر به کل امر به اجزاء هم شده. وقتی شارع امر میکنه به اقیم الصلاة، امر کرده به اجزاء عبادت هم، یعنی امر به رکوع و سجود و قرائت هم شده. وقتی مکلف قدرت بر یک جزء نداشت، مثلا رکوع نمیتونه انجام بده، اینجا امر به این جزء برداشته شده. حالا میخواییم ببینیم که آیا بقیه اجزا امر دارند یا ندارند. اگر کسی بگوید بقیه اجزا واجب هستند، معنای این کلام اینه که قبلن اجزا واجب بودند به وجوب ضمنی و حالا اجزا واجبند به وجوب نفسی. و این خلف هم محاله. اگر نماز 11 جزء داره، وقتی که امر به 11 جزء میشه، اون 10 جزء واجبن به وجوب غیری، چون این 10 تا در ضمن 11 واجبند. اما وقتی که این جزء 11 مورد اضطرار بود، یعنی آدم قدرت نداره، عذر داره از انجامش، این 11 که وجوبش برداشته بشه، اون 10 دیگه اگر واجب باشند باید واجب نفسی باشند، یعنی چیزی که واجب غیری بود شد واجب نفسی. اینم خلف و محاله.
بعد از این دیگه
برداشت شد؟ نه نه دیگه نمیشه، چون قبلا این 10 تا واجب بودند به خاطر اینکه در زمینه کلی بودند، الان خود کلند اون 10 تا. 10 تا قبلا در زمین کل واجب بودند، یعنی وجوبشون غیری بود، الان دیگه در زمین 11 نیستن، خودشون واجبند، میشه واجب نفسی. بله بله همینجور. بله حالا این فرمایش آیت الله خویی رو من به یه زبان دیگه میگم، حالا به یه زبان دیگه، مقصود من از این که به یه زبان دیگه میگم اینه که بعضی ها اشکالی به آقای خویی گرفتند که فکر میکنم اون اشکال وارد نیست. حالا اینجور که حالا توضیح میدم روشن میشه فرمایش آقای خویی چیه. ما دو تا امر به نماز نداریم، یک امره، به این امر هم امر به کل، یعنی می فرماید 11 جز و انجام بده. اگر یک جزئی را نتونستیم انجام بدیم، یعنی اون یک جز دیگه واجب نیست، به عبارت دیگه اون یک جز حالا که اضطرار داریم، اون یک جز امر ندارد. ما هم که چند تا امر نداشتیم، یه امر به نماز بود، یک امر به نماز 11 جزئی بود. اگر یه جز را نتونستم انجام بدم، این یک جز امر ندارد. برداشته شدن امر به یک جز به اینه که امر به کل برداشته بشه. شارع که نمیتونه بگه همون یه جز رو انجام نده، این که نمیتونه بگه. شارع اگر بخواد بگه اون را که نمیتونی انجام نده، باید بگه نماز واجب نیست، نه اینکه بگه همون یه جز رو انجام نده. فرض کنید یه کسی کمرش درد میکنه، نمیتونه رکوع انجام بده، این بگیم وجوب رکوع از این آقا برداشته شده. حالا یعنی چی وجوب برداشته شده؟ یعنی شارع گفت که رکوع واجب نیست؟ شارع که نمیتونه یه جز را بگوید واجب هست، نمیتونه دم بگه یه جز واجب نیست، هیچ کدام رو نمیتونه بگه. شارع نمیتونه بگه رکوع واجب هست، نمیتونه بگه واجب نیست، چون رکوع جزه. امر به جز به اینه که به کل امر بکنه. اگه میخواد بگه رکوع واجبه، باید بگه صلات واجبه، صلات 11 جز داره، یکیشم رکوع. اگرم شارع میخواد بگه رکوع واجب نیست، نمیتونه بگه رکوع واجب نیست، باید بگه که نماز واجب نیست، نماز 11 جز داشت، یکیشم رکوع بود، وقتی که این رکوع میخواد بگه نیست، نماز رو باید بگه نیست. دو تا امر که نداریم که، یک امر جز هم همیشه از کل انتزاع میشه، خیلی همی که از کل خارج شد. چه جوری خارج شد که من که مسترم نمیتونم رکوع انجام بدم، چه جوری خودم میگه رکوع انجام نده به اینکه بگه نماز نخون؟ تو همین امر دیگه نداریم دیگه. اگه امر دیگه داشتیم که خوب بود، اگر امر دیگه داشتیم میگفتم یه امر میگوید 11 جز انجام بده، یه امر میگه 10 جز انجام بده، اما فعلا که ما یه امر بیشتر نداریم، این یک امر میگه 11 جز رو انجام بده. اگر بخواد بگه یه جز رو انجام نده، با یه امر به کل رو برداره. بنابراین دیگه بقیه هم واجب نیست. نمیتونه، نه نمیتونه. این حدیث رفع، بله؟ بله 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 بله. ببینیم شاید 100 تا آیه شریفه تو قرآن باشه که اقیم الصلاة، ولی اینها همه اخبار از یک امره، یعنی خدای متعال یک بار واجب کرده، تو 100 تا آیه داره خبر میده از اون حکم خودش، بلذا امر متعدد نیست. اگر این علتش اینه که اصلا جزئیت یا شرطیت قابل جعل مستقل نیست، یعنی مثلا هیچ حدیثی یا آیه نمیتونه بیاد بگه فلان چیز جزء نماز است. نبینید جزئیت معنیش اینه ها، یک چیزی در ضمن چیزی باشه، در ضمن بودن به اینه که کل را بگوید. اگه کل را بگه، مثلا اگه اینجوری بگیدم بگه آبگوش درست کن با نخود و لوبیا و گوشت، حالا من میتونم هر کدام یک از اینا جزئن، اما نه اینکه بگوید که نخود و لوبیا جزء آبگوشت است، اینجوری نمیتونه بگیدم. اینجوری باید بگیدم آبگوش درست کن، آب گوشت از گوشت و نخود و لوبیا، این معنای جزئیت اینه، یعنی یه امر کرده به این ستا، وقت میگیم اینا هر کدام جزئند. به عبارت دیگه جزئیت یک امر انتزاعیه. نه خب بینید، من جز را نمیگم، جزئیت، جزئیت امر اعتباریه، انتزاعیه، جزئیت. رکوع نمیگم، جزء بودن رکوع بر نماز رو میگم. جزء بودن این فقط به اینه که یه امر به کل بشه که از امر به کل انتزاع بکنی. اصلا شارع هیچ وقت نمیاد بگی که چی جزء هست چی جزء نیست. شارع فقط اینجوری میگه، میگه نماز با این چیزا بخون، من میگم هر کدام اینا میشه جزء. این جزء ما انتزاع میکنیم از امر شارع. خب بله، نتیجه هم همینه. پس اگر یه حدیثی اومد گفت که رفع امز تر رو الی، اگر شما اضطرار داشتید به اون جز، رفع جز به اینه که کل رفع بشود. خب نیست؟ نه نه، اینم توضیحی که من عرض کردم نسبت به فرماشه‌های خوی. نتیجه این توضیح اینه که بنابراین اصلا قاعده میسور در اجزا جاری نیست. این بیان نسبت به فرماشه‌های طول خوی. حالا به یه بیان سومی دوباره همین بحث رو میگم، حالا به یه بیان سوم یه جور دیگه. تو بحث استصحاب یه استصحاب کلی داشتیم، استصحاب کلی قسم اول، قسم ثانی، قسم ثالث. استصحاب کلی قسم ثانی این بود که اگر می دانیم قبلا حیوان در جایی بوده اما نمی دونم در ضمن فیل بود که باقی باشد، یا در ضمن پشه بود که باقی نباشد. قبلا مثلا حیوان بوده اما اون حیوانه اگه پشه بوده الان 100% مرده، از بین رفته. اگرم که اون حیوان فیل بوده الان 100% نمرده و باقی است. اینو میگفتن استصحاب کلی قسم ثانی. مثلا مثال شرعیش هم مثل این که اگر یک رطوبتی از یه نفر خارج شد، مردد بود بین حدث اصغر و حدث اکبر، نمیدونه حدث اصغره یا اکبره. حدث میشه کلی مثل حیوان. بعد این آقا رفیه وضو گرفت، حالا که وضو گرفت نمیدونه الان حدث برطرف شد یا نشد. اگر اون رطوبت بول بوده، حدث اسخر بوده، با این وضوی که گرفت برطرف شد. اگرم که حدث اکبر بوده یقینا برطرف نشد. یعنی اگر که فیل بود هنوز باقیه، اگر پشه بود از می رفته. اینجا بحث استصحاب کلی بود. بلکه اینجا مثلا میگن که ما استصحاب میکنیم و میگیم که قبلا این آقا محدث بود، حالا که وضو گرفت شک میکنه حدث برطرف شد یا نشد، استصحاب بقای حدث میکنیم. اینم میگن استصحاب کلی قسم ثانی. حالا تو ما نحن فی قبلا، یعنی اون موقعی که آقا کمر درد نداشت، اون موقعی که کمر درد نداشت، سجود و تشهد و قیام واجب بود. اینا واجب بودن به خاطر اینکه نماز واجب بود و این آقام کمر درد نداشت. الان که کمر درد داره و رکوع نمیتونه انجام بده، شک دارم. رکوع که یقین دارم دیگه واجب نیست چون نمیتونه، شک دارم که این سجود یا تشهد که قبلا واجب بود الان واجب است یا خیر. آیا میشه استصحاب کنیم بگیم خب قبل از کمر درد سجده برش واجب بود، حالا که کمرش درد میکنه شک دارم سجده برش واجبه یا نه، استصحاب میکنم میگم واجبه، پس باید اون بقیه ای را که میتواند باید بخونه. این استصحاب حجت نیست، این استصحاب اعتبار نداره. علت این که اعتبار نداره اینه که اینجا قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه دو چیزه. قبلا سجده واجب بود به وجوب غیری، الان اگر سجده واجب باشد به وجوب نفسی است. نمیشه با استصحاب بگیم چون قبلا وجوب غیری داشته حالا وجوب نفسی داره، این که نمیشه استصحاب کرد. این دو قضیه است. اصل وجوب یه وجوب یه مرتبه در ضمن وجوب نفسیه که متیقن سابق این بود که غیریه، قبلا که کمر درد نداشت سجده واجب بود اما به وجوب غیری، الان واجبه به وجوب نفسی. با استصحاب وجوب غیری وجوب نفسی ثابت نمی شود. غیری که دیگه الان کمرش درد میکنه که الان که دیگه نفسیه دیگه غیری نیست، قبلا این در ضمن کل بود الان خود کله نه در ضمن کل. این فرمایش های خویی با این دوتا بیانی هم که عرض کردم، این فرمایششو صحیحه، اشکالی بهش وارد نیست. نکته بعدی اینه که خب حالا این حدیث بس، حدیث بعدی بگم، یه چند تا نکته تو ضمن این حدیث بعدی میگم. حدیث بعدی اینه که مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده. این حدیث هم سندی که نداره، سند نداره که بخوایم بحث کنیم بگیم ضعیفه یا قویه، اصلا سند نداره، هیچ اعتبار نداره. این مال سندش. و اما اینکه حالا این حدیث چی می‌فرماید، ما لا یدرک کله لا یدرک کله، میشه بگوییم که کسی که کمرش درد میکنه و نمیتونه نماز و کلشو انجام بده، خود دیگه همشو کنار نگذاره، هرچشو میتونه انجام بدهد. این بستگی داره به اینکه این کلمه کلهو که تو این حدیث دوبار تکرار شده اینو چجوری معنا کنیم. ما لا یدرک کلهو، لا یدرک کلهو. آیا این حدیث میخواد بفرماید که هر چیزی که اجزایی دارد یا افرادی دارد و شما نمیتونید همه اجزا و افرادشو به دست بیارید، همه اجزا و افرادو کنار نگذارید بلکه هر چیشو میتونید انجام بدید؟ به عبارت دیگه اگر این حدیث کلش را مجموعی معنا کنیم یه نتیجه میده، استغراقی معنا کنیم یه نتیجه دیگه میده. اگر کسی بگه کلمه کل، کل استغراقیه، کل استغراقی یعنی تمامی افراد و تمامی اجزا، اگه اینجوری معنا کردیم یعنی هر چیزی که کل افراد و اجزایشو نمیشه انجام داد، کل افراد و اجزایشو انجام، کل اجزا و افرادشو کنار نگذارید. چیزی که همشو نمیتونید انجام بدهید، همش رو کنار نگذارید. اگر اینجوری معنا کنیم که این اصلا تناقض صدر و ذیله. صدرش میگه هر چیزی که همشو نمیشه انجام داد، ذیلش میگه همشو انجام بده. اونی که همشو نمیشه انجام بدید، همشو انجام بدید. اینی که اینجوری که غلطه، این که روشن حدیثم منیش این نیست. بریم، من حالا یه بحث ادبی رو ذکر میکنم که ببینید معنی حدیث چی میشه. قرآن میفرماید که ولقد ارینا موسی آیاتنا کلها، همه آیاتمون را به موسی نشان دادیم. فرعون هم آیات خدا را دید، فکذب و ابا، اونم تکذیب کرد. این فرعون تکذیب کرد یعنی چی کار کرد؟ یعنی کل این آیاتو گفت دروغه، نعوذ بالله، یا اینکه گفت همش راست نیست؟ این فکذبه یعنی چی؟ یعنی موسی علیه السلام 9 تا معجزه آورد، فرعون کذبه، کذبه یعنی گفت 9 تاش دروغه، همش دروغه، یا اینکه نه گفت که 9 تا آیه نداری، یعنی شاید 2 تاش 3 تاشو قبول دارم بقیهشو قبول ندارم. تو مغنی یه شعری رو نقل میکرد، قد اصبحت ام الخیار تدعی علی ذنبا کله لم اصنعی، یعنی این زنه بلند شده یک جرمهای گناهانی گردن من گذاشته، میگه تقصیر تو بود. قد اصبحت ام الخیار تدعی علی ذنبا، گناهانی رو گردن من میگذاره که کلهو یا کلهو لم اصنعی. این معنیش اینه که یعنی هیچی اون گناه گردن من نیست، یا معنیش اینه که همش گردن من نیست، یعنی بعضیش هست و بعضیش نیست، هر دو جور میشه معنا کرد دیگه. این که این حدیث میفرماید لا یترکو کلهو، لا یترکو کلهو یعنی هیچیشو نباید ترک کرد. چیزی که معصوره، چیزی هم که نمیتونید، هیچیشو نباید ترک کنید. اینجوری میگه، یا اینکه نه میفرماد همشو ترک نکن، یعنی بعضیشو ترک بکن بعضیشو ترک نکن. تو منطق چی میگفته؟ خب نه، اینجور نمیگفتن، میگفتن که بستگی دارد به این که شما این کل را منصوب بخونید یا مرفوع بخونید. اگر که منصوب خوندید منش این است همه گناه گردن من نیست، بعضیش گردن منه، بعضیش هم تقصیر شماست. اما اگر که مرفوع خوندید منش اینه که هیچش گردن من نیست. این طوری میگفتن. حالا تو این حدیث میگیم که لا یترک کلو، اگر معنا کردید هیچش ترک نمیشود، اینجوری معنا کردید، این تناقضه، این تناقضه، اصلا غلطه. اگر رکوع نمیتونید انجام بدید باید انجام بدید، تناقض دیگه. بنابراین با یه حدیث تو اینطوری معنا کنیم، اون چرا که نمیشود همشو انجام داد همشو نمیخوایم، یعنی بعضیشو میخوایم. در این صورت اینجوری با یه حدیث رو معنا کنیم، بگوییم کلمه کل که تو این حدیث دوبار تکرار شده دیگه، کل اولی، کل استغراقیه، اما کل دومی کل مجموعیه. دوبار کلمه کل رو به کار برده، اول کل استغراقی، دومیش کل مجموعی، چیزی که همه اجزاش را نمیتوانید انجام بدید. خب همشو نمیخواد، بعضیشو میخواد. اینم خودش خلاف مثلا سیاق یک حدیث ها که توی یه حدیث یک کلمه دو بار تکرار بشه ولی دو تا معنای مختلف داشته باشه. بهترین معنا برای این حدیث اینه که اینجوری بگیم، بگوییم این حدیث داره کل افرادی را میگوید نه کل اجزایی را. حدیث کل افرادی را میفرماید، یعنی اگر یک چیزی چند فرد داره و شما بعض افرادو میتونید انجام بدید بعض افرادو نمیتونید انجام بدید، خب اون فردهایی که میشه انجام داد انجام بدهید. به یکی میگن که دست همه مراجع را ببوس، اینم مثلا فرسون چند تا مرجع رو اینجا میتونه دستشونو ببوسه، یه مرجع تقلیدم تو نجفه، به اونم دسترسی نداریم. این حدیث ظاهرن منیش اینه، یعنی اینجایی که چند تا فرد هست، این فردی که وجود دارد به خاطر اون فردی که فعلا دسترسی بهش نیست اینا ساقط نمیشه. اگر حدیث رو اینجوری معنا کردیم دیگه هیچ به درد ما نمیخوره، اصلا به درد نمیخوره، چون بحث ما درباره اجزا بود و این حدیث داره افراد را میگوید. حدیث داره افراد رو میگه، بحث ما درباره اجزاه. اون مطلبی را که یه چند لحظه قبل میخواستم تو اون حدیث بگویم حالا اینجا میگم که برای دوتای هر دو حدیث باشه. اگر کسی بگوید اصلا اینجور استدلالی دوره، به خاطر اینکه وقتی یک چیزی واجب است که ملاک داشته باشه، یعنی مثلا این رکوع یا سجود بدون این سجود و تشهد بدون رکوع، بدون رکوع وقتی واجبه که ملاک توش باشه، مصلحتی توش باشه، و اگر بخواهیم ملاک را از راه امر و از راه وجوب استفاده بکنیم دور صریح، دورم که باطله. کی سجده بی رکوع واجبه؟ وقتی ملاک داشته باشه، مصلحت داشته باشه. کی مصلحت داره؟ وقتی که واجب باشه. چون من از کجا میفهمم این کار مصلحت داره یا نه؟ وقتی خدا امر بکنه دیگه. مصلحت را از امر میفهمم و امر هم متوقف است بر وجود مصلحت. بخوایم بگیم بقیه نماز واجبه، دور صریح میشه، دورم باطله، پس نمیشه بگیم بقیه واجبه است. این اشکال به هر دو تا حدیث وارده، ولیکن اینو میشه اینجوری جواب داد، میشود جواب داد که این حدیث به زبان عرف نازل شده، به صورت عرفی داره صحبت میکنه. اگر عرفن یک چیزی را نتونستید انجام بدهید، اون مقداری که میتوانید انجام بدهید، عرفن را، نه دقت عقلی، نه ها. اگر اینجوری کسی بگه، این اشکال آخری وارد نیست، این اشکال آخری وارد نیست، اما حدیث دیگه ربطی به بحث ما نداره، قابل اعتمادم نیست. نتیجه تا اینجا این شد که قاعده میسور اصل قاعدش درست نیست، یعنی دلیلی نداریم برش. بر فرض هم که این روایات بخواد برش دلالت بکنه، این روایات از بحث ما خارجند. صلی الله علیه و آله محمد.